خب دوستان عزیز، شنونده شب شما بخیر باشه. دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید که موضوع این برنامه آسیب‌های فرهنگی سبک زندگی لاکچری در فیلم و سریال‌های ایرانی هست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، به برنامه گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی 22 دی ماه رو با افتخار من امین خرمی خدمت شما تقدیم خواهم کرد. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات، حوادث، چالش‌ها و فراز و فرودهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، و در خلال مدت زمان خودش تلاش می‌کنه تا با زاویه دید کارشناسان، نخبگان و خبرگانی که شرف حضور دارن در استودیو بکاود، بجوید و بیاود مهمترین اتفاقات مباحث مورد بحث. آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، آسیب شناسی فرهنگی سبک زندگی اشرافی و تجملگرا در فیلم و سریال های ایرانی است. آنچنان که عرض کردم، مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی برنامه گفتگوی فرهنگی امشب نیز میزبانی میکنه از دو تن از کارشناسان و خبرگان دست اندر کار در حوزه فرهنگی کشورمون، و این بار مرتبط با موضوع بحث برنامه. اجازه میخوام که سلام علیکی با دوستان داشته باشیم. طرح مقدمه رو خواهم کرد و همین رو آغازی برای گفتگو با هر دو عزیز قرار خواهیم داد. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی، عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرس دانشگاه. شبتون به مهر جناب جلیلی، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
متشکر. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان فاخر و ارزشمند رادیوی صدای اندیشه، رادیو گفتگو. ان شاءالله که برنامه خوبی رو تقدیم عزیزان در این ایام مناسبت حضرت فاطمه زهرا تسلیت عرض میکنم، ان شاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم تا شنوندگان فهیم این رادیو ان شاءالله بهره مند بشن.
امید بی تردید همین گونه خواهد بود با حضور شما و البته دو دیگر کارشناس عزیزمون که ایشون هم افتخار دادن به برنامه خودشون شرف حضور دارن در استودیو، جناب آقای دکتر جعفر بای، محقق و پژوهشگر مطالعات بنیانی و آسیب‌های اجتماعی. شبتون به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام. من هم ایام فاطمیه و مناسبت های اتفاق افتاده بله. رو تسلیت عرض میکنم و امیدواریم انشالله بحث خوبی رو برای شنوندگان فاخر رادیو گفتگو داشته باشیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و همین رو فتح بابی برای آغاز گفتگو قرار میدیم. همواره در مواجهه با مفهوم رسانه، یکی از اصلی ترین تعریف هایی که از اون میشه مبحث سرگرم سازی رسانه هستش، به ویژه وقتی که در حوزه فیلم و یا سریال داریم صحبت میکنیم. آن روی دیگر سکه از دید مکلوهان، در حقیقت که یکی از کارشناسان بزرگ و شناخته شده در عرصه نظریه پردازی رسانه هست، فرهنگ سازی هستش که یک رسانه میتونه داشته باشه. و خب امروز ما با دو گونه رسانه، رسانه های ملی و رسانه های بین المللی طرف هستیم که هر کدوم از اونها سعی میکنن با حضور دستاندرکاران خودشون در حقیقت الگوهایی رو برای سبک زیست و زندگی القا بکنن. طی یک دهه اخیر با فراگیر شدن دامنه شبکه جهانی، برداشته شدن مرزهای ارتباطی به واسطه فضای سایبر و فضای اینترنت و نوع مواجهه مردم با انواع و اقسام رسانه‌ها در کنار رسانه‌های ملی خودمون، شاید شیوه و نحوه زیست از یک سو، از سوی دیگر حتی سبک و شکل‌گیری تولید آثار سریال و یا فیلم‌های ما تغییر ماهیتی داده که شوربختانه در مواردی آسیب‌هایی رو در بنیان‌های اجتماعی ما داره رقم میزن، آنگونه ای که تا این حد این آسیب‌ها پیش میره که شخص حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هم تأکید میکنه بر الگوسازی رسانه‌های ملی به ویژه در عرصه سبک زندگی ایرانی و اسلامی. با همین مفهوم تلاش میکنه تا گفتگوی امشب رو در دو دیدگاه، عرصه رسانه و مطالعات اجتماعی، با حضور دو سرور ارجمند به پیش ببریم. با اجازه جناب آقای دکتر، با بحث رو با جناب آقای جلیلی آغاز میکنم. آقای جلیلی عزیز، اگر ما بخوایم اصلا در نگاه نخست درباره سبک زندگی ایرانی یا در نگاهی کلانتر اصلا درباره مفهوم سبک زندگی بخوایم تعریفی داشته باشیم که همه دوستان بدانن که در این برنامه با چه رویکردی در حقیقت مواجه هستن و تمام تعریف‌های مختلفی که از سبک زندگی رو شنیدن بخوان تجمیع شده در زبان کارشناسی و نگاه دقیق شما رصد بکنن، از دید شما اصلا سبک زندگی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سبک زندگی اسلامی، حالا اسلامی ایرانی، همونی که شاید ما در سنت و در فرهنگ ایرانی یک مجموعه زندگی که بتونه باورها، بر حال فرهنگ ما، اندیشه ها، بله، تاریخ، تمدن، مذهب و دین رو بتونه در زندگی عملی ما پیاده بشه، یعنی در اصل به نوعی سیره قرآنی ما، سیره نبوی، سیره معصومین ما در زمینه خانواده، در زمینه ازدواج، در زمینه اقتصاد، در زمینه معاشرت، در حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی،
درسته،
یعنی اون رابطه‌ای که فرد با خودش، با خدا، با جامعه، با محیط برگزار می‌کنه بر اساس بر حال یک روندی که میراث ایرانی‌ها، میراث مسلمانان این رو همیشه حفظ کرده و امروزه بر حال چون در تقابل با سبک زندگی غربی وارد حوزه بر حال فرهنگ ما شده، مقداری برجسته کردن این سبک با یکی این پیشینه ما در بله. فرهنگمون داشتیم و امروز هم در بسیاری از به هر حال کشورهای اسلامی، در بعضی از خدمت شما شخصیت‌های اسلامی، در بعضی از افراد این سبک زندگی به هر حال دیده میشه. بر فرهنگ خود ما، فرهنگ به هر حال قرآنیمون، فرهنگ تاریخیمون، فرهنگ انسانیمون، فرهنگی که شرقی‌ها بر روی اون به هر حال متمرکز می‌کردن، بله، دارای بر حال اون ارزش ها، اون باورها، اون نگرش ها، اون اخلاق محور بودن، اجتماعی محور بودن و اون هدفدار بودن و هم اینکه جهانی که بر حال به سوی تکامل، به سوی تمدن گام برداشتن. ما 500 سال تمدن اسلامی رو در واقع و ایرانی در واقع با سابقه بیشتر داشتیم، این سبک رو بر حال باید دوباره احیا بکنیم، بتونیم ان شاء الله فرهنگ که جوانان ما، جامعه ما، خانواده ما بتونه دوباره همون فرهنگی که یک فرهنگ مطلوب یه فرهنگ انسانی الهی هست رو بتونیم احیا بکنیم
انشالله. جناب آقای دکتر بای گرامی، برای آغاز بحث و نخستین پرسش از دامنه مطالعاتی شما و تخصصتون در حوزه جامعه شناسی وام میگیرم به عنوان کسی که در این عرصه در حقیقت صاحب اندیشه هستیم. با استناد به تعریف جناب آقای دکتر جلیلی گرامی درباره جایگاه فرهنگ در شکل‌گیری سبک زندگی ایرانی و اسلامی، حالا ایشون به سابقه 500 و بیش از 500 سال در حقیقت اشاره کردن، امروز در سال 1398 در دهه 90 خورشیدی وقتی که به کشور عزیزمون ایران از شهرهای برخوردار، کلان شهرهای بزرگ تا استانها و شهرستانهای کوچک نگاه میکنیم، تا چه حد میتونیم بگیم که با توجه به پیشینه عمیق فرهنگی ما که در بسیاری از موارد الگوساز بوده و جریانساز در عرصه های بین المللی، در دهه 90 خورشیدی تا چه حد سبک زندگی مردم جامعه ما سبک زندگی منطبق بر همین فرهنگ ایرانی است؟
من اگه اجازه بدید ابتدا وارد تعریفی از خود فرهنگ و بگم، ببینید و چه ممیزه انسان از حیوان با فرهنگ تعریف میشه. بله. و معتقدن که انسان رو میخوام تعریف کنیم حیوان با فرهنگ است، یعنی تنها و منحصر به فردترین وچه تمایز فرهنگه. خب در بیان ویژگی های فرهنگ مختصاتی رو مطرح کردن. بله. که فرهنگ جز ولی کل، فرهنگ عام ولی خاص، فرهنگ ثابت ولی متغیر است. این تغییرات فرهنگی، خود مقوله فرهنگ در تعریفش باز اومدن میگن که تعریف فراوانی در ارتباط با واژه فرهنگ تا حالا به سبک رسیده.
درسته.
و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که از افکار و رفتار انسان بفرمایید چه چیزی فرهنگ نیست، یعنی یک دامنه وسیعی دارد، احاطه بر تفکر و اندیشه و رفتار انسان.
بله.
داره. خب این فرهنگ تغییر پذیر است. من در مورد تغییرات فرهنگی که این فرهنگ ها، هر انسانی برای خود فرهنگی دارد، به همین دلیل عام ولی خاص است، یعنی انسان درست. بدون فرهنگ وجود نداره. امکان داره بد فرهنگ باشد، ولی موجودیت بشر به ما و بشر فرهنگی بودنشه.
درسته.
خب این فرهنگ در واقع عام است به این دلیل که همه انسان ها فرهنگ مندن، فرهنگ دارند، ولی خاص است، هر بشری برای خود فرهنگ خاصی را برمی‌گزیند. اما ثابت است شما در برش‌های مقاطع زمانی فرهنگ رو ثابت می‌بینیم، ولی متغیر است بدان جهت که به مرور زمان تحت تأثیر تعاملات و ارتباطات فرهنگ‌ها با یکدیگه، انسان در تعاملات اجتماعی. بله. خودش این فرهنگ رو به مرور زمان از طریق حواس دریافتیش، که حالا ما مقوله فیلم و سریال رو داریم.
بله بله.
چون از طریق هم صوت و هم بصر و دیدن اثرگذاری این فوق‌العاده زیادتر و بیشتره. و به همین دلیل مقوله فرهنگ با توجه به سوالی که در واقع فرمودی، با توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی، آنچه را که ما در جامعهمون میبینیم واقعا در تراز هم ایرانیت ما و هم اسلامیت ما یه مقدار فاصله دارد، و ما به خصوص رسانه میتونه تو این بخش فعالیت‌های فراوانی رو تدارک ببینه، تا اینکه ما بتونیم فرهنگمون رو در تراز نظام مقدس اسلامی و بعد ایران، چون ما واقعا در مورد فرهنگ شفاهی داریم، فرهنگ کتبی.
بله، بله.
فرهنگ کتبی ما که این تألیف های انجام شده، اشعار و این همه آموزه های بسیار متقن ادبی است، و هر کدام برای امروز در طیف گسترده جهانی قابل افتخار برای.
بله.
در واقع فارس زبان ها محسوب میشه. با آنچه را که در کف خیابان و در ارتباطات اجتماعی امروز داریم میبینیم یه فاصله فوق‌العاده‌ای وجود داره و این حکایت از این داره که نهادهای فرهنگی، دستگاه و سازمانهای فرهنگی ما نتونستن رسالت خودشان را آنگونه که باید عمل کنند به مرسی ظهور برسانند و اجرا بکنند، چرا که فرهنگ شفاهی ما با فرهنگ کتبی ما دارای شکاف، یه فاصله است.
بله.
و از این رهگذر اون آسیب هایی که در واقع حوزه تخصصی جامعه شناسی برای بنده است کاملا پیداست.
بسیار عالی، حتما از این زاویه دید هم وارد بحث خواهیم شد. خب جناب دکتر جلیلی عزیز، بعد از تعریف شما از مفهوم و جایگاه سبک زندگی و تکمله بحث با جناب آقای بای، برسیم به آنچه که تیتر برنامه امشب ما رو داره به خودش تشکیل میده، یعنی آسیب های فرهنگی سبک زندگی اشرافی در حوزه فیلم و سریال های ایرانی که به مبحث رسانه طبق فرمایش جناب آقای بای برمیگرده. در ابتدای عرایزم به این نکته اشاره کردم که رسانه در کنار بخش سرگرم سازی خودش، حداقل در هزاره جدید و در دوران مدرن، مفهوم فرهنگ سازی رو هم و الگو سازی رو هم داره با خودش میاره. فیلم ها و سریال های ایرانی ما تا چه حد دارن تبعیت میکنن از انتقال همان سبک زندگی ایرانی که شما فرمودید و جناب آقای بای بهش اشاره کردن، و تا چه حد ممکنه که راه رو به بیراهه رفته باشه؟
معمولا اظهار نظر کلی درباره سریال ها و درباره فیلم ها و درباره سیاست ها، خب طبیعتا وزارت فرهنگ و ارشاد ما، رسانه ما، طبیعتا اهدافش و برنامه‌اش و سیاست های در سطح کلان و تبیین فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به جامعه ما، به جهان باشه، یه ارائه تصویری روشن از اون. خب ما در اوایل انقلاب سینمای ما، مسئولین ما، جامعه ما مسابقه میدادن برای اینکه بتونن اون ساده زیستی، اون ارزش‌های اسلامی، اون سینما به سمت دفاع مقدس، به سمت ارزش‌های اسلامی و انسانی در واقع بود. اما خواه ناخواه با پدیده تغییرات اجتماعی، با بحث ارتباطات، با بحث سبک زندگی از سنتی به نوعی، حالا نمیشه گفت سنتی، از عرفی به مدرنیته، به شکل مدرنیسم، که تأثیرات خودش در سطح جهان گذاشت. بسیاری از متاسفانه گاهی فرهنگ جامعه به سمتی داره میره که بر اساس نیازهای جامعه، بر اساس طرفدار، بر اساس هوادار، بر اساس وقتی نگاه بسیاری از افراد جامعه، از تهیه کننده یا نگاه مسئول جامعه به سمت خدای نکرده مادیات باشه، تجمل گرایی باشه، خواه ناخواه این تأثیر میذاره در سیاست ها، در برنامه ها، در اهداف. وقتی ما نگاه میکنیم خیلی جا از مسیر دور شدیم. گاهگاهی شما در پرده سینما ها رو وقتی نگاه میکنی، اون تظاهر، اون نمایش، اون ظاهرگرایی که نسل جوان ما گاهی یه مقداری از او عمیق بودن، از اون ژرف‌اندیشی، از اون عقلانیت اگر فاصله بگیریم، خب میتونیم مخاطب رو با احساسات، با هیجان، با تظاهر، همینطور که بحث برنامه ما هست، به هر حال اشرافیت در چندین مرتبه تاریخی صدمه به فرهنگ ما زده. شما دقیقاً بعد از پیامبر اسلام، کتابی دکتر شهیدی داره 50 سال بعد از پیامبر، یکی از ریشه هایی که در واقع صدمه زد به فرهنگ اسلامی از اون اسلام نبوی خارج شد، انقدر طلا و ثروت به صحابی رسیده بود که طلاها رو با تبر و کلنگ خورد می‌کردن. و اینجا بود که چنین جامعه امام علی از صحنه خارج میشه، نوه امام حسین روی سر دار میره. وقتی هم به تاریخ تمدن اسلامی نگاه میکنیم، یک فراز و نشیب هایی داشته. بنده خودم کتاب نقش دانشمندان اینه در شکوه تمدن اسلامی رو که تقریبا اشاره کردم، عامل سقوط، عامل تضعیف فرهنگ تمدن اسلامی در دوره هایی در داخل، عوامل بیرونی که حمله مغول و بحث جنگ های سلی، عوامل داخلی گاهی گرایش مادی گرایی، تجمل گرایی بسیاری از حاکمان و عالمان در جامعه بود، که گاهی در روایت هم داریم از فسد العالم فسد العالم، حاکمی بر حال اگر عالمی، اگر مسئولی، یه وقتی مسئولین ما خودشون باید این سیاست رو به اون ساده‌اندیشی، مثل حضرت امام مقام معظم رهبری، اون فرهنگی که گاهی هیئت دولت شهید رجایی، گاهی خودشون بر حال اون برنج و خورش رو میکشیدن، صف میستادن، یعنی واقعا ساده زیستی. ولی وقتی گاهی دفتر یک مسئولی خودش داره مسابقه میده برای تجمل، برای لوکس کردن، برای اشرافیت، این در سطح جامعه ما متأسفانه اثر خواهد گذاشت. امروزه خصوصا در شبکه‌های خانگی نمایش ما نگاه می‌کنیم که واقعا سریال‌ها داره مرتب زندگی‌های تجملات، ماشین‌های گران قیمت، خانواده پولدار، لباس‌های فاخر و بعضن مهمانی‌های با ریخت و پاش و بسیاری از مواردی که واقعا اگه بخوایم مصادیقش رو بیان بکنیم اصلا یک نوع بیماری چشم به هم چشمی و یه رقابت رو یه زمان جامعه ما فضای رقابت حتی بین زن و شوهر، بین فرزندان، بین جامعه، بین همسایه، گاهگاهی وقتی این مسابقه ما دیگری در صدر جام باشه گاهی میشه حالت رقابت حتی بین زن و شوهر، بین فرزندان، بین اعضای جامعه، بین ارتباطات خانوادگی و معاشرت.
بله.
ما امروز نگاه میکنیم در صفحه اجتماعی تو بعضی از فیلم ها یا تو صفحه ها میبینیم بچه معروف ها نمایش میزنن سطح اختلاف طبقاتی رو، یعنی گاهی وقتی راحت نمایش حیوانات خانگی، وقتی به هر حال جوالات قیمتی، کیف و کفش های میلیونی، موبایل های آنچنانی به تصویر کشیده میشه، این خود به خود به یک کاسبه گرم تبدیل میشده. من صدای یکی از کارگردان ها رو دیدم در آورده گفت من متاسفانه اقبال نمیشه با فیلم های من، چون امروزه بسیاری از فیلم هایی داره طرفدار پیدا میکنه که به نوعی فیلم ها خدمت شما عرض کنم به این سبک زندگی داره میپردازه. در یکی از سریال ها من میدیدم که استخر روبازی رو نشون داره میده و به هر حال هر روز به هر حال این با مرسدس بنز 1.5 میلیاردی داره سوار میشه و حتی این خانم داره یک جزیره خصوصی رو اختصاص به خودش داده. بله. که مهمانهای این با قایق‌های لوکس و بسیار گران قیمت و شخصی به جزیرش دعوت میکنه و داره اصلا تبلیغ میکنه یک نوع زندگی اشرافی رو. خب ما طبیعتاً وقتی این فرهنگ در جامعه نشون داده باشه ایجاد حالا تأثیراتش اشاره میکنم و وقتی این از سبک زندگی اون اسلامی و ایرانی در واقع ما داریم دور میشیم و عده‌ای بخواد برای تقلید از این که از این قافله اشرافیگری عقب نمونن گاهی هر جور شده سعی میکنن که با قرض با تقریبا با حالت این که هر جور شده زندگی خودشون رو بتونن یه زیبا جلوه بدن. من با یک پراید چند ماه پیش سوار شده بودم، دیدم این گوشی بسیار گران قیمتی در دستش بود و بعد همینجور صحبت کردیم گویا من قرض کردم زندگیم فروختم تا این گوشی تا کم نیارم. عجب. احساس شخصیت به من دست میده. این رو یکی از شاید مدرن‌ترین بود، گفت من واقعا طلاهای خانومم رو فروختم تا این گوشی رو تهیه کردم به خاطر این وضعیت. یا به هر حال گاهی متاسفانه میبینیم که بسیاری از افراد چسب بینی خودشون میزنن که نشون بدن این که ما بینو عمل کردیم، یعنی با اینکه این کارم نتونست انجام بده. یعنی وقتی مسابقه شکل بگیره آسیبی که برای قشر ضعیف و متوسط جامعه احساس عقده، بعضن احساس حسادت، احساس اینکه هر جور شده بتونه این هم زندگیشو پرزرق و برق در فرهنگ اجتماع امروز نشون بده. خب یه بخشی مسابقه مدگرایی و بخشی از این مواردی که تو جامعه ما داره ورود پیدا میکنه که گاهی مخارج یک عروسی تا 900 میلیون تا 1 میلیارد داره هزینه میشه. خب این سبک زندگی رو با خانواده ها رو در مسابقه، یه بخشی از افزایش سن ازدواج به خاطر همین انقدر جزئیات، انقدر تشریفاتی به این مثال عروسی وارد کردی. بله. که من گاهی دیدم در این سیسمونی های بسیار تشریفاتی تا 100 میلیون تومان حتی سر نوک پستانک، سر پستانک رو طلایی و داشت مطرح میشد که در بازارها مسابقه بدن برای تبلیغ فروش این حالتی، یعنی برای کلاس بودن، برای این که حالا کم نیارن به خاطر اینکه توی فامیل و توی خانواده داماد گاهی چنین مسابقه های متاسفانه ایجاد کردن که اینها آسیبای روحی و روانی به جامعه وارد خواهد کرد. ما باید در این نور فرهنگ سازی بکنیم، یه رسانه ملی ما و سینمای ما نظارت بکنه. الان متاسفانه نظارت رو از بسیاری از این سینمای خانگی برداشته، فیلم هایی که کاملا داره این فرهنگ رو، چون تصویر بسیار اثرگذاره.
بله.
گاهی یک تصویر اندازه صدها صفحه خواندن کتاب، سخنرانی اثر بخشه. خب ما این چطور برای یک به هر حال یک قضایی برای استانداردش باید رعایت بکنیم؟ یه فیلمی که عنوان قضای روحه داره فرهنگ آسیب اجتماعیشو وارد میکنه، هیچ نظارتی و هیچ گونه
اون معنا وجود نداره. خب این طبیعتاً جامعه رو دچار یک بیماری روحی روانی خواهد کرد.
بله بسیار سپاسگزارم. جناب آقای بای، در شبکه‌های مستند سیمای ملی خودمون، تلویزیون خودمون، مستندهایی در حقیقت ساخته میشه و یا گاه در خبرگزاری یا روزنامه‌ها اخباری رو می‌خونیم که می‌خوام از دامنه کشور خودمون پا رو فراتر بگذاریم، که مثلا در کشوری مانند هندوستان که خب می‌دونیم سطح درآمد و میشه گفت قشر متوسطشون بسیار بسیار بیشتر نسبت به افرادی هستن که حالا ممکن از تمکن مالی برخوردار باشن، طرف برای همین مفهوم چشم همچشمی که جناب آقای جلیلی اشاره کرد حتی کلیه خودش رو میفروشه که بتونه یک عروسی رو در حقیقت برگزار بکنه، یا در همین مستندها مثلا بحث خودکشی رو داشتیم که طرف نتونسته اون چیزی که مد نظرش بوده رو فراهم بکنه و ترجیح داده که زندگی خودش رو پایان بده. در کشورهای بیشتر توسعه یافته نسبت به تعریف جهان سوم مثل ژاپن و یا چین هم که اونها هم تمدن سابقه تمدنی بسیار فراوانی دارن، این شکل از الگوهای زندگی اشرافی که بیشتر نگاه غربی است باز هم همچین آسیب‌هایی رو به خودش داره. آیا این پدیده یک به یک پدیده جهانی داره بدل میشه که حالا کشور ما هم بخشی از مردمانش در واقع متاثر از این مسئله هستند؟ حالا می‌خوایم این رو بعد تعمیم بدیم به همین فضای رسانه‌ایمون.
بله اتفاقا سوال بسیار جالب و دقیق و درستی است. چرا که ببین فرهنگ پذیری از مقوله مجموعه آموزش‌های رسمی و غیر رسمی برای بله. انسان شکل میگیره و ساخته و پرداخته میشه، که اتفاقا در بحث روانشناسی یادگیری آن بخش آموزش‌های غیر رسمی تأثیر گذارتر است در فرهنگ پذیری انسان ها
بله.
تا اون بخش رسمی، چون در آموزش‌های رسمی انسان در یک جبری قرار داره که مجبوره، ولی در آموزش‌های غیر رسمی که همون صدا به صلا تلویزیون، حالا اسم از مکلوهان آوردی
بله بله،
و نظریه معروف دهکده جهانیش، خدمت عزیزم عرض کنم که این مقوله در سرگرم کنندگی و گذران اوقات فراغت تأثیر گذاریش بله. فوق العاده خواهد بود، بسیار اثرگذارتره. ببینید ما مخاطبان در گروه های سنی مختلفی داریم که این گروه های سنی متنوع و مختلف در مسیر هنجار پذیری
بله.
و جامعه پذیر شدن تحت تأثیر دریافت‌های مختلف پیرامونی به خاطر اون ارتباطات هنجارپذیر میخوان بشن.
درسته.
این هنجارپذیری حالا تحت تأثیر اگر فرهنگ ها، این که مثال بین المللی و میخوام برسیم به اون سوالتون که ببینید بسته به قدرت و قوت فرهنگ حاکم بر اون جامعه دارد. ما در جامعه سنتی و گذشته خودمون به خاطر قدرتمندی فرهنگ حاکم بر جامعه بازار فخر فروشی خیلی رونق
نداشت دقیقا،
و لذا انسان ها تحت تأثیر چشم همچشمی ها مد ها اینا نبودن، که اتفاقا ضد ارزش بود. ولی وقتی فرهنگ دوچار ابتذال، انحطاط و تنزل بشه، قطع به یقین این بازار رونق پیدا میکنه و انسان ها تحت تأثیر این آموزهای مختلف، حالا همونجور که جناب آقای جلیلی هم فرمودن از طریق بصر این تأثیرگذاری فوق العاده خواهد بود. ببینید باز جوامع ما گاهی اوقات اسیر و گرفتار دو تا آفت میشن، یه آفت ظاهرگرایی
بله.
که تحت تأثیر ظواهر خودشون سعی میکنن تطبیق بدن، حالا آفت باطنگرایی هم به نوعی وجود داره که حالا جای خودش قابل بحثه. ولی اون چرا که ما اینجا موضوع مورد بحثمونه بسته به این قدرت و توان فرهنگ ها، فرهنگ حاکم بر جامعهمون داره. ببینید یه مورد گفتیم که تمام جوامع دارای فرهنگی هستن، این فرهنگ ها در مبادله و مقابله با همن، قطع به یقین فرهنگی که نیازهای بیشتری از انسان رو تأمین میکنه و کارکردهای اجتماعی قدرتمندی رو داره حاکم قویه
بله.
استوار پیروان فراوانی هم پیدا میکنه.
بی‌تردید
فرهنگ ضعیف که کارکردی نداره، که نمیتونه نیازهای فعل بشر رو در این مقطع جوابگو باشه، محکوم به فنا و فراموشی و نیستیست. و لذا قدرت فرهنگی است که تعیین میکنه چقدر ما تحت تأثیر ظواهر چشم هم چشمی ها قرار بگیریم، و باز اون توان فرهنگی است که بی توجه به این مسائل آنچه را که در اندیشه و افکار، چون ببینید خیلی مهمه فرهنگ، یک مقوله حالا مادی و معنوی بودنش، به این دلیل که ابتدا بر اندیشه و افکار میشینه،
بله،
تا بر افعال در واقع حاکمیت پیدا بکنه. افعال و رفتار انسان تحت تأثیر افکار شکل میگیره، و لذا فیلم هم، این فیلم و سریال هم با اون چینش های در واقع، با اون حالا هدف گذاری های فضای محیطی که در واقع میخوان مفهومی رو القا بدن به مخاطب خودشون، بله،